السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، خودم و همه شما رو به تقوای الهی دعوت میکنم. متقین اهل رفت و آمد به مسجد هستند. در گزارشی که رسول خدا از شب معراج و عبور از جهنم و بهشت دادند، فرمودند بر سردر ششم از درهای بهشت نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله، کسی که میخواهد قبر او وسیع و راحت باشد به مساجد برود، کسی که میخواهد کرمها بدن او را در قبر نخورند مسجد را نظافت کند، کسی که میخواهد قبر او تاریک نباشد مسجد را روشن کند، و چهارم کسی که میخواهد در قبر بدنش سالم بماند فرش‌های مسجد را بخرد، یعنی برای مسجد فرش بخرد. چهار جمله بر سردر ششم بهشت نوشته. دو بحث با هم دیده شده در این بخش. از یه طرف به مسجد و رفتار ما با مسجد و ارتباطی که باید داشته باشیم توجه داده شده، از طرف دیگه به قبر و قیامت و سلامت در آخرتی که در پیش رو داریم. بالاخره همه می دانید که قبر اولین منزل آخرت ماست. رسول خدا فرمود ان القبر اول منازل الاخره، قبر نخستین منزل آخرت است. اگر کسی از آن به سلامت رها شد، منازل بعد آن آسان‌تر است، و اگر به سلامت رها نشد، دشواری منازل بعد کمتر از آن نیست. خب این اولین جایی که بعد از دنیا خواهیم رفت. باید خیلی راجع به این سفری که در پیش رو داریم فکر کنیم، در یاد خود داشته باشیم، ازش غافل نباشیم که غفلت از یاد مرگ مساوی است با هلاکت، نابودی. در آیه 46 از سوره مبارکه صاد خدای تعالی فرمود انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. البته بخشی از آیه است. نباید یاد خانه رو فراموش کنیم. کسی که از منزل بیرون میاد، اگر خونش رو فراموش بکنه، صبح که از خونه اومد بیرون یادش بره که بعد برگرده، سرگردان میشه، راهزنان او رو غارتش میکنند، حیوانات درنده او رو زنده نمیگذارند. مطلب خلاصه هلاکت او حتمیه. ما از عالم ملکوت مدتی رو در دنیا هستیم، بعد بر میگردیم. نباید خونه رو فراموش بکنیم. مرغ باغ ملکوت هم بعد برگردیم اونجا. کسی که به جایی مسافرت میره چند روزی میخواد بره تفرجی بکنه، مسافرتی بره، در مسافرخانه ساکن میشه. برای خودش خانه نمیخره، مستقلات درست نمیکنه، دم و دستگاه برای خودش فراهم نمیکنه. میگه 3 روز اومدیم، 4 روز اومدیم، همین خونه موقت هست دیگه، میشینیم و بعدم میریم. چون میدونه ماندگار نیست، در اونجا نمیخواد بمونه. ما در دنیا مسافریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ایها الناس ان الدنیا دار و ممر و الاخرت و دار و مستقر فخذوا من ممرکم لمستقرکم. ای مردم دنیا، دنیا جای ماندن نیست، جای استقرار نیست، محل گذر و عبوره. آخرتی که همه در آنجا مستقر میشن، آخرت خانه استقرار است. پس در این دنیا برای آبادی آخرت خود جمع کنید. فخذوا من ممرکم لمستقرکم. تا وقتی در دنیا هستیم برای آخرت کار کنیم، از همه چیز عبرت بگیریم. برای اینکه فراموش نکنیم، گاهی از قبرستان دیدن کنیم، بریم قبرستان. خیلی در تربیت ما مؤثره. امیرالمومنین علیه افضل الصلوات المسلمین فرمودن جابر القبور تعتبر، با گورها مأنوس باش تا عبرت بگیری. برید، همه جور هست دیگه، دیدید دیگه. قدیم تو هر محله یه قبرستان بود، هر روز یه عامل موعظه برای انسان بود. امروز این عامل از کار افتاده. کلام اهل بیت موعظه است، این رو باید حفظ کرد. باید مواظب به اعمال خودمون باش، بفهمیم که بعد از اینجا باید پاسخگو باشیم. هر کس به یاد مرگ باشه انسان فعالیه، کار را اندازه. امکان نداره انسانی که به یاد مرگ بیکار و بیار باشه. امکان نداره اهل دزدی و اختلاس و امثال اینها باشه. فعال و پرنشاط برای آخرت خودش به نفع مردم کار میکنه. انسانهای آخرتگیرا اینطوری هست. اینجا نیست که اگه کسی یاد مرگ بود بره یه گوشه بشینه قصه بخوره. اصلا همه اون کسایی که فعالند و کمک میکنند و خدمت به مردم میکنند آخرتگران، توجه به قیامتشون دارن. بالاخره مسیر سختیست، باید طی بشه، توجه میخواد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر آنچه رفتگان شما دیده اند میدیدید، هر آینه بیتاب میشدید و وحشت میکردید و هر شنوی می داشتید و فرمان می بردید، اما آنچه آنها دیده اند از شما پوشیده است و زود باشد که پرده فرو افتد. شما هم می بینید. در یه بیان دیگری حضرت فرمودند بندگان خدا، برای کسی که آمرزیده نشده از مرگ سخت‌تر قبر است. پس از تنگی و فشار و تاریکی و تنهایی قبر بترسید. و بعد ادامه داره، من بخششو خوندم. خب این مسیر جلوی همه ماست، هممون این مسیر رو طی خواهیم کرد. باید جلوتر مسائلی رو فراهم بکنیم تا میتونیم این راه رو و این مسیر رو برای خودمون هموار کنیم، راحتش کنیم، آسانترش کنیم، از خطراتی که پیش رو داریم با بعضی از اعمالمون کم بکنیم این خطرات رو. عقبه های کعودی در پیش روی ماست. فاصله بعضی از مواقف 50,000 ساله. حالا سالهاش دنیایی آخرتیه. امام باقر علیه السلام این روایت در کتاب ثواب الاعماله. حضرت باقر علیه السلام نقل میکنه که از قول او نقل میکنه در کتاب ثواب الاعمال که حضرت فرمودن هر کس، ما برای مسیری رو که میخوایم بریم بعد یه کاره بکنیم هموار بشه، یکیش اینه، خیلی جالبه این روایت، فرمود هر کس که میخواه هر کس رکوع نمازش را کامل انجام دهد، هیچ ترس و وحشتی از قبر در قبر به سراغش نمی آید. دیدید رکوع نمازها معمولا بعضیا کامل انجام نمیدونن، رکوع نرفته میبینیم سجده است، قشنگ ایستاده بعد رکوع بعد بایسته بعد داره سجده، خیلی با طمأنینه. یه راه دیگه، راهاش را اهل بیت به ما گفتن، هر کس رکوع نمازش را کامل انجام دهد در قبر وحشت به سراغ او نمی آید. یا همه این مواردی که بر سر در ششم نوشته شده، خود اینها همش اگر رعایت بشه چقدر برای قبر انسان مؤثره، برای وسعت قبر، برای در امان ماندن از کرمهای قبر، برای خلاص شدن از تاریکی قبر، سالم ماندن بدن در قبر. گفته خدماتی رو نسبت به مسجد بعد انجام داد که خانه های خدا روی زمین مساجد. اولا اهل رفت و آمد به مسجد باشه که چقدر خاصیت داره و چقدر روایت داریم، حالا چون من بحثم مسجد نیست و اینا فقط اشاره میکنم رد میشم، چقدر روایت داریم راجع به رفت و آمد به مسجد از رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. یک کلمه‌شو میخونم و بعد مفصله. هر کس برای هر قدمی 70,000 حسنه منظور میشه. شما برید مسجد، نه برید مسجد نماز بخونید بیاید، برای شرکت در نماز جماعت هر قدمش 70,000 حسنه نوشته میشه، به همون اندازه درجاتش بالا میره و همینطور تا آخر روایت. خیلی عجیبه این اولا. ثانیا نظافت کردن مسجد، هر مقدار که انسان میتونه انجام بده. رسول خدا فرمود هر کس مسجدی را جارو کند خداوند برای او ثواب آزاد کردن بنده ای را مینویسه. میان میگن آقا مسجد فلان کثیفه، من خود جارو بگی تمیز کن، چه بی داره، یه بارم تو تمیز کن، یه بار با خادم بگید آقا شما امروز دست به مسجد نزن، من میخوام تمیز کنم، ما میخوایم تمیز کنیم دست جمعی. خب این روایت ها رو گفتن سوابش واسه دیگران نخواهید، برای خودتونم بخواهید. هر کس مسجدی را جارو کند خداوند برای او ثواب آزاد کردن بنده ای را می نویسه. هر کس از مسجد خاشاکی به اندازه خاشاکی که به چشم می رود، دیدید بعضا یه گردی می رود تو چشمون، چشم حضرت می کنم، میگه به اندازه او، همون که نشستی دو سه تا از این خاشاک رو بردار بیرون ببرد، خدای تعالی وی را از رحمتش دو برابر برخوردار خواهد کرد. این اضافت مسجد. سوم روشن کردن مسجد، چراغ روشن کردن و اینها، چراغی بخره، لامپی بخره، اسراف هم نیست تو مسجد، هر چی چراغ روشن باشه اسراف نیست، کم مصرف بزنید زیاد بزنید عیبی نداره. توی راه مسیر مردم چراغ زیاد بزنید، اینا تو روایت هم داره، اسراف نداره، اسراف جای دیگه است. الان هم لامپای کم مصرف آمده، مسجد تاریک ستوکو کورمال آدم بعد بره اونجا یه موری برداره بره یه گوشه بره. چه چیزی میگن آقا اسراف، همه جا اسراف میکنن، به مسجد که میرسه میخواد رعایت بکنه، نه مسجد پرنور باشه هیچ اشکالی نداره. البته اسراف نباید کرد، باید مواظب بود اسراف نشه دیگه، لامپای کم مصرف هست الان خیلی قشنگ، تو روز مثلا لامپای زیاد روشن کردن اینها. تو روایت داره به این که رسول خدا فرمود هر کس دوست دارد قبرش تاریک و ظلمانی نباشد مساجد را روشنایی دهد. و چهارم تهیه فرش برای مسجده، که باعث میشه بدن شخص در قبر سالم بمانه. رسول خدا فرمودن هر کس دوست دارد بدن او در قبر تر و تازه بماند و از بین نرود، برای مساجد فرش و زیرانداز تهیه کند. حالا انشالله در آینده اون شبستان اون وقت که درست بشه، انشالله از شما خواهیم خواست که هر کس به اندازه 1 سانت، 2 سانت، 5 سانت، 10 سانت، 5 متر، 10 متر، 20 متر هزینه فرش رو بده، هر کس به همون مقدار که میتونه. حالا انشالله اعلام خواهیم کرد. اونجا تقریبا 7-8 هزار متر مربع و بعد بگیم یه فرشای رو برایش ببافن که دیگه مثل این فرشا نباشه. این فرشا رو من خودم هم احتیاط داریم روش، اینا بعضیشون عکس حیوان تو اینها داره، مکروه روش نماز خوندم. بعد یه چیز یک دست قشنگی باشه انشالله اعلام خواهیم کرد. یه روایت هم به مناسبت مسجد حالا پیش آمد و مناسبت این روز هاست براتون بخونم، از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن خواندن یک نماز در مسجد الاقصا برابر با 1000 نماز است. یعنی یک رکعت نماز عادی شما در مسجد الاقصا بخوانید معادل 1000 رکعت نماز ثواب خواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقة طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی نمازگزاران این خانه خدا در روز جمعه عمرو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا بخشی از زمان خودشون رو به تحصیل علم و عمل به دانسته ها سپری میکنند. مولای ما امیرالمومنین در حکمت 280 از حکم نهج البلاغه فرمودن اذا ارزل الله عبدن حضر علیه العلم. هرگاه خداوند بنده ای را خار و پست کند، علم و دانش را از او باز دارد. خوب دقت کنید، یعنی عملکرد شخص و نوع ارتباطش با خدای تعالی او را در مسیری قرار میده که دیگه توفیق علم آموزی و در مسیر علم بودن ازش گرفته میشه. شخص جاهل میمونه و قطعا مرضی و دردی بدتر از جهل نیست. راجع به علم و جهل و موارد اینطوری مطالب فراوان عرض کردیم، دیگه همین مقدار کفایت میکنه. خدای تعالی توفیق فراگیری و علم آموزی سپس عمل به دانسته ها رو از ما نگیره، توفیق تقویت تقوای الهی رو به همه ما ارزانی کند. صلواتی بفرست. پونزدهم اردیبهشت مصادف است با 25 شوال، سالگشت شهادت رئیس مذهب امام جعفر صادق سلام الله علیه رو و همه شما تسلیت عرض میکنم. شخصیت مبارک امام صادق علیه السلام طوری بود که مخالفان او هم او رو مات میکردن. مرحوم سید، مرحوم اسد حیدر، اسد حیدر که از علما و پژوهشگران عراقی است، ایشون یک کتابی داره، شیعه است، عراقی است، یک کتابی داره به نام الامام الصادق و المذاهب الاربعه در چند جلده. در بخشی از اون کتاب سخنان افرادی که امام صادق رو قبول ندارند و حتی مخالف او هم هستند و بالاخره فعالیت‌هایی دارند، عبارات اونها رو آورده که از امام تعریف کردن. مثلا مالک ابن انس که رئیس مذهب مالکیه اهل سنت هست و قاعدتا امام رو به عنوان امام قبول نداره، این مالک میگه فاضل‌ترین، داناترین، عابدترین و پارساتر از جعفر صادق را نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه حتی در تصور کسی آمده است. هر کس به سراغ امام صادق رفت او را جز به این حالات ندیده است. اینا رو داره رئیس فرقه مالکیه میگه، اما صائما و اما قائما و اما ذاکرا. هر کی امام صادق رو دید، یا در حال روزه بود، یا در حال نماز بود، یا در حال ذکر بود. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب روزه کافی، روزه کافی یکی از 8 جلد کافیه، کافی 8 جلد دیگه، 2 جلدش اصول، 5 جلدش فروع، 1 جلدش هم روزه است، اون 2 جلد اصول رو ترجمه کردن شده 4 جلد که دست مردم هست. در جلد 8 که روزه کافی است که مطالب خاصی اونجا آمده که در بابهای دیگه گنجیده نمیشود، تاریخ است و مسائل اینجوری، یه روایت طولانی داره. اولین حدیثی که آمده اونجا یک نامه طولانی است از ناحیه مبارکه امام صادق علیه السلام به اصحابشون. این روایت اولین، خیلی مطلب در اهمیت این روایت، راوی که اسماعیل ابن جابر هست اینجوری میگه: امام به اصحاب خود دستور داد که آن را به یکدیگر درس بدن، یعنی مفاد این نامه رو به هم درس بدید و در آن نگاه کنن و از یاد نبرن و بدان عمل کنن. بعد اصحابم وقتی فهمیدن اینطوری، این نماز، این نامه رو یادداشت کرده بودن، همشون سر جانمازشون بود، سر سجاده نمازشون، نماز که تموم میشد اینو باز میکردن، مثل دعا که میخونن اینو مطالعه میکردن و مباحثه میکردن و نگاه میکردن، یادشون نره. خیلی مفصله، جذابه، الگوی سبک زندگی مسلمان در همه ابعاده. ما با این معارف کمتر ارتباط میگیریم. برای کسی که میخواد زندگیش بر مدار دین حرکت بکنه، این نامه یه الگوی خیلی خوبه. چون طولانیه، بعد یه وقتی مستقلن به او بپردازیم و بند بندش رو شرح و توضیح کنیم، توضیح بدیم. اما من فقط به سرعت بعضی از بخشش رو میخونم، چون در 3 بخش این نامه تنظیم شده. در بخش اول به رابطه انسان با خدا پرداخته که انسان با خدا چگونه باشه، مثل اهتمام داشتن به تحلیل و تسبیح و تقدیس خدا، خاکسار بودن، عافیت خواهی از خدا، اهتمام زیاد به دعا داشتن، اهتمام به نمازهای روزانه داشتن، حقوق الهی رو ترک نکردن، ولایت خدا و رسول خدا و مؤمنان رو داشتن، از دشمنان تبری جستن، وفای به عهد داشتن، دوری جستن از حرام الهی و 10-12 مورد دیگه از همین قبیل. رابطه انسان با خدا. خب اینا رو اگر آدم یاد بگیره در طول شبانه روز، حواسش باشه سبک زندگیش رو بر اساس این تنظیم بکنه. بخش دوم رابطه انسان با دیگرانه. بالاخره پدر و مادر و فرزندان و همسایگان و ارحام و دوستان و همکاران، و اونجا چه کار بکنیم؟ مثلا گفته حفظ آرامش و وقار در ارتباط با دیگران، حفظ حیا، خوشرفتاری با مخالفان، برخورد نیکو با بدرفتاری ها داشتن، زیر پا نگذاشتن حق، حفظ زبان از تهمت و بدگویی و دشمنی و خیرخواهی داشتن و امثال اینها. دقت که میکنیم میبینیم همینها ریشه همه دعواهاست، ریشه همه گرفتاری ها و بدخلقی های در جامعه است. ارتباطمون با دیگران. بخش سوم هم به رابطه انسان با خودش، با خدا، با دیگران، با خودمون چجوری باشیم. رعایت تقوا، دور بودن از آنچه خداوند بر حذر داشته، نیکی کردن به جسم و جان، اطاعت از خدا و امثال اینها که اونم یه بخش مفصلی است بیان کرده. امام صادق علیه السلام رئیس مذهب ماست. حالا تاریخ اون حضرت رو من به مناسبت‌ها، سیاست‌هایی که داشتن، روش‌هایی رو که داشتن در طول این سال‌ها به مناسبت به گوشایش اشاره کردم. اما امام خیرخواه مردم بود، مصلحت مردم رو می‌خواست. دیگران تحمل نکردن، او رو آزار و اذیت کردن، شکنجه روحی دادن. خیلی امام صادق در زحمت بود. او رو با سر برهنه بدون امامه تو کوچه دواندن، به خانه اون حضرت آتش انداختن. این خانه آتش گرفت، بچه های امام صادق علیه السلام از این اتاق اون اتاق میدویدن. شاید خود حضرت فرموده باشد که من وقتی اون صحنه رو دیدم یاد کربلا افتادم، که اون روزی که آتش انداختن به خیام حسین علیه السلام، اون لحظاتی که بچه های حسین در علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلب. صلواتی بفرستید. خدای تعالی همه ما را از شیعیان و موالیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت خاصه امام صادق سلام الله علیه قرار بدهد انشاءالله. 16 اردیبهشت سال 74 آمریکای پلید بر علیه ایران اعلام تحریم همه جانبه کرد. سال 97 در همون زمان 16 اردیبهشت اعلام کرد که از برجام خارج شده. و این دو تا کار بود، این کارهاش به همراه صدها کار دیگه برای این بود که ایران رو به زانو در بیاره، به انزوا بکشونه، سلطه خودش رو دوباره بر ایران حاکم بکنه. اما ایران به فضل الهی از کشوری که در دوران طاغوت وابسته کامل بود به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد. قدرت بازدارندگیش از مرزهای جغرافیاییش فراتر رفت. در مقابل بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان، با اینکه منابع انسانی و اقتصادی لازم را نداشت، تا امروز ایستاده و از عزت و افتخارات کسب شده با صلابت پاسداری میکنه و اگر لازم باشه از درون خاک خودش دشمن رو در کیلومترها اون طرفتر مورد حمله قرار میده تا فکر جسارت دیگری به ایران نکنه. همه اینها به برکت تبعیت از تعالیم و دستورات قرآن و اطرت سلام الله علیهم و رهبری های پرورش یافته مکتب اهل بیت علیهم السلام، رهبر انقلاب امام صادق علیه السلام و ائمه دیگر ما، به ما یاد دادن که در مسائل پیش رو بعد چطوری عمل بکنیم. ما شاگردان مکتب امام صادقیم، او در همه مسائل ما رو آموزش داده. مثلا فرمود عاقل کسی است که اگر مواجهه با دو شر کرد، با دو شر مواجه شد، خیر و شرین رو انتخاب بکنه. خب این عاقل یعنی خوب و خوبتر، خب خوبتر انتخاب میکنه، بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنه. اما اگر دوتا بد بود کدوم انتخاب کنه؟ عاقل اونه که بهترین اون دوتا بد رو انتخاب کنه، بعد توجه بکنه خیر و شرین رو، عاقل. خب شما در طول مدت رهبری حضرت آقا رو ملاحظه بفرمید. من امروز میخوام یه بحث نکته رو عرض بکنم. تا نحوه انتخاب های ایشون که همه عقلایی بوده رو ببینید، دوراهی هایی که سخت بوده سر راه به وجود آمده و درست انتخاب شده، کاری که باید انجام میشده و باعث نجات کشور شده. مثلا در سال 69، خوب میخوام یه دوره کنیم تاریخ رو. در سال 69 عراق به کویت حمله کرد. عراق به کویت حمله کرد. بعض جریانات سیاسی و بعض از نخبگان اون موقع از آقا خواستن که با صدام حسین در این زمینه همکاری کنیم. عراق که حمله کرده، ما هم بریم کمک صدام. مجمع روحانیون مبارز بیانیه داد و از شورای امنیت ملی درخواست کرد که ایران به نفع عراق وارد جنگ بشه. متن بیانیه جالبه، بعد بخونید. من الان دیدم طول میکشه نیاوردم. بعضی از افراد درجه یک جریان اصلاحات که نمیخوام حالا اسم اونها رو ببرم، رسما درخواست ورود ایران به جنگ رو داشتند. یکی از همین سران در دیدار با دانشجویان دانشگاه تهران گفت این جنگ فرصتی تاریخی برای حمله به اسرائیل به وجود آورده بود که از دست رفت. اون موقع گفته بود آقا بعد میرفت جنگ و اداره میشدن. وظیفه ما این بود که به هر طریق ممکن سمت و سوی جنگ را عوض میکردیم. ما میبایست در سیاست خارجی و مواضعمان در قبال عراق این نکته محوری را نصب العین قرار دهیم. یعنی داشتن میگفتن باید بریم به جنگی، باید به جنگی، اینجا باید حمله کنیم، باید کمک کنیم. آقا صبوری. یا یکی دیگر از همین طیف در 30 دی 96 در 30 دی 96، همین اخیر، همون 69، در سال همون 69 اشتباه گفت، در اونجا در مجلس اون زمان صدام رو خالد ابن ولید دانست و خیلی با حرارت گفت، اونجا این عبارتش اینه: بگذار با عزت و شرف زندگی کنیم و بمیریم. زندگی زیر سایه سرنیزه های آمریکا برای ما ذلت است و اسارت است و ننگ است. اینجوری با حرارت هم میگفتن که ما الان دارید شما با آمریکا رابطه میگیرید. حضرت آقا بعد تحلیل اوضاع و اهداف حمله و دقت در اطراف قضیه به این جنبندی رسیدن که ورود ایران به این جنگ آینده روشنی نداره. شاید آمریکا جنگ رو برای کشوندن ایران به یه جنگ دیگری طراحی کرده باشه. اشغال کویت از سوی عراق و حمله آمریکا هر دو رو آقا محکوم کرد. فرمودن ما تجاوز رو هم از صدام و هم از آمریکا به شدت محکوم میکنیم. بعد هم باز روی همین موضع محکم ایستادند، اجازه ورود ایران به جنگ رو ندادند. بعد مدتی معلوم شد تحلیل و محاسبه ایشون از حمله عراق به کویت و حمله آمریکا به عراق جنگ حق و باطل نبود، بلکه جنگ دوتا طاغوت با هم بود و وارد عرصه نشدند و ایران رو حفظ کرد. این اون عقلانیتی است که امام صادق میگه پیروان من باید داشته باشن، یاد بگیرن، خصوصا در سطح مدیران عالی جامعه. قصه عراق، داعش در عراق پیش آمد. آمریکا از ایران خواست بیا با همدیگه بر علیه تروریست بجنگیم. پیام داد، پیغام فرستاد، الان داعش اومده آمریکا به ایران گفت بیا ما با هم بجنگیم. حضرت آقا رد کردن که تو خودت حامی تروریستی، حالا اومدی از ما میخوای که اگر بخواهیم مستقلا خودمون وارد جنگ میشیم و داعش رو از بین میبریم، که خدای تعالی قاسم سلیمانی رو با اولیا خودش مشهور کنه. اینها رو عرض کردم. موارد دیگری که حالا دیگه بخوام بگم خیلی زیاد یادداشت دارم که بگم، همونطوری که اهل بیت ساست العباد هستن، بهترین سیاست ها رو دارن، تربیت شدگان مکتبشون هم از سیاست های عقلانی و عقلایی برخوردارن. آقا دستور دادن کرانه باختری برای نجات خودش باید مسلح بشه. ایران هم از گروه های مقاومت در سراسر عالم حمایت میکنه. نتیجه چه شد؟ زلزله عظیمی که میبینید، کاخهای ستم رو در حال فرو ریختن قرار داده. امروز مسئله مهم و اول دنیا شد فلسطین و غزه، و همه مردم دنیا مثل شما و به زبان شما میگن مرگ بر اسرائیل. حتما شنیدید که یهودیان طرفدار فلسطین و ضد صهیونیست وارد کاخ سفید شدن، تحصن کردن. خیلی عجیبه دیگه اینها. این یعنی مقدمه پایان. آقا قبلا به دانشجویان اروپا و آمریکا نامه داده بودن، اونا رو به آینده امیدوارشون کرده بودن. امروز ببینید این جنبش دانشجویی بزرگی که در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا را افتاده و کشورهای دیگر هم یکی یکی می‌پیوندند، دانشجویان دانشگاه‌های ژاپن هم همراه شدن، خیلی مهمه. اما متأسفانه هنوز سران بعضی از کشورها که باید در خط مقدم مبارزه با اسرائیل باشن خوابند و ساکتن. دانشجویان باطن حقوق بشر آمریکایی رو نمایان کردند. سالهای سال غربی‌ها لیبرال دموکراسی و اومانیسم و ده‌ها اسم دیگر رو برای زندگی بهتر و آزاد به رخ جهان می‌کشیدند، اما این طوفان جنبش دانشجویی که به پا شده همه اونها رو به باد داده و نابود کرده و هیچ کدوم از رسانه‌هاشون نمیتونن برخورده پلیس رو عادی جلوه بدن. امروز کسانی که در خیابان‌های آمریکا بر علیه صهیونیسم و به دفاع از مظلومین فلسطین آمدن، نخبه‌ها و فرهیخته‌ها و اساتید هستند. نشون میده سرمایه‌گذاری که سال‌ها انجام دادن تا ظلم به فلسطین دیده نشه جواب نداده. شکاف بین دولت و ملت آمریکا کاملا مشهوده. صدای اون خانمی که فریاد میزد من یک فیلسوفم و پلیس او رو کتک میزد و باید هزاران بار برای اون احمقهای غرب زده داخلی آمریکا پرست که تا فرصتی پیدا میکنن حرفهای غربی ها رو قی میکنند و این روزها لال شدند، مکرر در مکرر برای اونها گذاشته بشه و به اونها بگیم آیا اون دموکراسی و آزادی بیان و امثال اینها که تعریف میکردید این بود؟ چرا به دفاع از دانشمندان و پروفسورهایی که در تجمعات کتک میخورند و بازداشت شدند از اربابانتون بازخواست نمیکنید؟ چرا از آزادی بیان و عقیده چیزی دیگه نمیگید؟ اون وقت بی بی سی که خودش آتش بیار معرکه است، سلاح دهنده به اسرائیل، برای اینکه افکار عمومی رو منحرف بکنه برای ایران قصه درست میکنه، که البته خودش هم در دام همین قصهش گرفتار شده، که ما روز جمعه انگلیس رو هم فراموش نمیکنیم. وعده صادق چهره های واقعی شما رو صادقانه به عالم نشون داد. مردم ما امروز با اطمینان بیشتری آمریکا رو لعن میکنند. وعده صادق آب به خانه مورچه ریخت، همه اونها با هم بد شدن، در حال استعفا دادنن. دیدید دیگه، میشنوید این خبر. خود این استعفا دادن ها پیروزیه. در همین اعتراضات دانشجویی که واقع شده، همه عرصه ها رو بر اونها تنگتر کرده. اگر بخوان بعد از بیش از 200 روز بدون این که اسرا رو آزاد کرده باشن یا حماس رو نابود کرده باشن آتش بس رو بپذیرن، یه شکست دیگری بزرگتر از قبل رو پذیرفتن. میگن دیوان بین المللی دادگستری قصد محکومیت و بازداشت این مردک پس فطرت رو و جلاد رو داره. خب این باید زودتر انجام میشد، اما لازم است درست ببینن و پاسخ بدن آیا رژیم جعلی و منحوسی که نسل‌کشی کرده و تا امروز بیش از 100,000 نفر رو کشته و زخمی و مفقود الاثر کرده جنایتکار جنگی نیست؟ اگر جنایتکار جنگی نیست پس چیه؟ البته از بعضی از سازمان ها بر میاد، بعیدم نیست یه وقت به همین ملعون جایزه صلح نوبل بدن. یعنی پیش بعید نیست دیگه، اینو تا حالا این کار رو هم کرده. این رو هم باید عرض بکنم که اسرائیل فقط به تنهایی جنایتکار جنگی نیست. اون سازمان ها حواسشون به این قصه هم باید باشه، بلکه همه کسانی که به او اسلحه دادن، تشویق کردن، حمایت کردن و فضا رو برای جنایت های او آماده کردن، همشون جنایتکار جنگی هستند. فقط یک گروه و یک دسته و یک عده که نیستن، این مجموعه جنایتکار جنگی هستن. نسل کشی کردن، انسان های بیگناه رو کشتن. خدای تعالی به زودی ریشه همشون رو بکنه. صلواتی بفرستیم. دو سه تا نکته هم باید عرض بکنم، و اون این که مواردی پیش میاد رهبر معظم انقلاب در جلسه رسمی عمومی به مطالبی اشاره میکنن، از موضوعی به خاطر کمکاری و مسامحه شخص یا دستگاهی که منافعی از ملت و جامعه رو هدر داده و خساراتی رو به بار آورده گلگی میکنن. سوال بنده این است که چرا در این مواقع مدعی العموم و دستگاه قضا به سرعت وارد عمل نمیشه برای استیفای حق مردم؟ مثل همین نکته‌ای که چند روز قبل راجع به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فرمودن که بالاخره با ممانعت عده‌ای این سند اجرایی نشده و امثال اینها. به نظرم باید جدی مطالبه گری کرد. دستورات روی زمین مانده رهبری انقلاب رو باید به سرعت اجرایی کرد. این رو دستگاه قضا باید وارد کنه. نکته دیگه این که فرصت‌ها به سرعت در دست میره. اگر ما برنامه و طرح برای کار اساسی نداشته باشیم، خسرانمون قطعیه. دولت محترم توجه داشته باشه، ماه دوم به نیمه رسید از سال جدید، هنوز طرح و ایده برای مشارکت مردم در جهش تولید و مسائل اقتصادی ارائه نشده در این بخشش. لااقل در استان خودمون عزیزان برای مشارکت مردم طرح بدن تا کار به سرعت شروع بشه و پیش بره. نکته دیگه این که کشور ما و نظام ما اسلامی است، باید دستورات و مقررات اسلام به خصوص اونهایی که جنبه اجتماعی و عمومی داره رعایت بشه. یکی از اونها بحث عفاف و حجابی که حالا در حال اجراست. تشکر میکنیم، حمایت میکنیم. جلسه قبلم راجع به صحبت کردم، همه هم باید حمایت بکنن از سردار بزرگوار فراجا، سردار رادان، از نیروهای میانی در استان خودمون، از فرماندهی محترم ناجا و همه دوستانی که تو این زمینه دارن تلاش میکنن تشکر میکنم. مسئله بعدی مسئله عدم رعایت مواردی است که خدای تعالی حرام اعلام کرده، برای اونها حد قرار داده، در قانون هم ممنوع اعلام شده، مثل شرب خمر، مشروبات الکلی. برای بار اول 80 ضربه شلاق حدی داره. عده تلاش میکنن احکام الهی در جامعه رعایت نشه و بعض خلاف ها رو عادی جلوه میدن تا فراگیر بشه. اینجا مسئولین مربوطه باید به جد ورود کنن و از تخریب جامعه جلوگیری بکنن. شارع مقدس میخواد جامعه رو حفظ بکنه که اینها رو حد برش قرار داده. در برابر قانون فرقی هم بین کسی با کسی دیگری نیست، منصبی داشته باشه، مسئولیتی داشته باشه، تخلف انجام گرفته بعد حدود الهی رو میخوان ماسمالی کنن، بعضی نادیده بگیرن در جامعه. نمیشه اینا بعد انجام بشه. نکته بعدی انتخابات، انشالله هفته آینده دوستان شرکت میکنید و محکم هم شرکت بکنید، کم نگیرید. قصه بالاخره مثل همون مرحله اول مهمه. نمیشه یک کسی تو مرحله اول مثلا چند هزار رأی آورده، تو مرحله دوم کمتر از مرحله اول رأی بیاره، بعد بره داخل. این یه جوریه. باید دوستان خیلی قوی شرکت بکنید. البته باز عده‌ای گفتن بنده از کسی حمایت میکنم، قطعا دروغه. خودتون بررسی کنید. حرف کسانی که به هر طریقی ارتباطی با بنده دارند یا داشتن قبلا در مورد انتخابات میگن، لااقل به من مربوط نیست. درباره انتخابات به هر گونه انتصابی رو من تکذیب میکنم. خب روز نهم اردیبهشت روز اسناد ملی میراث مکتوب بود که اون رو باید مفصل باز راجبش بگم، اما چون بنا گذاشتیم هر جلسه توجهی هم به حضرت حجت داشته باشیم، اینم آخرین مطلب من باشه. در کتاب شریف منتهی الآمال از ابو حمزه صومالی نقل میکنه که کنار بقی سوار بر شتر ایستاده بودم، پیکی آمد گفت ای ابو حمزه مولایت را اجابت کن. خوب دقت کن، خودم را به سرور و مولایم امام صادق علیه السلام رساندم. همین که چشم حضرت به من افتاد فرمود وقتی تو را میبینم احساس راحتی میکنم، یعنی طوری که میبینم شاد میشم. ابو حمزه، سوال: آیا در این زمان امام عصر ارواح و نافدا با دیدن ما خوشحال خواهد شد؟ ما رو ببینه بگی شما رو که ببینم خوشحال میشم، احساس راحتی میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن چه شده از شما را که رسول خدا را ناراحت میکنید؟ یکی پرسید آقا چگونه ما او رو ناراحتش میکنیم؟ حضرت فرمود آیا نمیدانید کارهای شما به محضر ایشان عرضه میشود؟ وقتی معصیتی در اعمالتان ببینند ناراحت میشود. رسول خدا رو ناراحت نکنید، بلکه او را با کارهای خوبتان شاد کنید. امام صادق فرمود. حالا اینم اینجا عرض میکنیم، بدانیم اعمال ما به حضرت ولی عصر ارواح و نافدا عرضه خواهد شد، سعی کنیم او را از خودمون ناراحت نکنیم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شهدا امام و شهدا غرق رحمت بیکرانت بگردان، شرد دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، رزمندگان اسلام در سراسر عالم نصرت و پیروزی عنایت بفرما، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمة الله.